دوم یه ذره شاید بگیم زوده. چون هنوز درس کنکوری نشده. خب ولی از دهم آره باید
از دهم دیگه باید. حالا این شماره رو مد نظرش باشه دیگه. حالا بعد
آره
دهم
اون زمان
ارسالش کنه. قابل توجه پدر مادران عزیز و دانش آموزان دوست داشتنی، همین لحظه اصلا هم سخت نیست، عدد 7 رو ارسال کنید به 1050 71. تکرارش میکنم، عدد 7 رو ارسال کنید به 1050 71. دیگه کاری به هیچی نداشته باشید، همین که این عدد رو ارسال کنید به جرئت میتونم بگم 50% استرس شما کم میشه، چون یک مشاور حاذق با شما در ارتباط میشه. خب خیلی متشکرم جناب آقای مهندس کامیاب کیادربنسری، خیلی خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. منم خواهش میکنم
یه جورایی دلم خواست کنکور شرکت کنم، شاید هم این کارو بکنم باز، با اینکه
بعدم نیستا.
بله ولی خب دیگه بس دیگه، چند تا لیسانس بگیریم، چند تا دیگه
آره ماشاءالله،
چند بار دیگه فارغ التحصیل بشی. ولی خب به هر حال میگه زگهواره تا گور دانش بجور ان شاء الله. این برنامه به همت مؤسسه تسلط از گروه آموزشی کیا در بنسری تقدیم یکایک شما سروران عزیز شد. تا برنامه بعد و گزینه یک دیگر، شما رو به خداوند بخشنده و مهربان می سپارم. خدا یار نگهدارتون، خداحافظ.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می شود. همه جای ایران سرای من است.
هر جا که هست، هر جا که میری، کوماکول یادت نره. محلول‌های ضد عفونی کننده کوماکول، محصولی از شرکت کیمیا الکل زنجان. کوماکول، فراتر از الکل.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، خیلی خیلی ارادتمندیم، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. متشکرم که قراره با بخش دیگری از برنامه‌های شبکه رادیویی ایران همراه باشید، بخشی که انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت تقدیم حضورتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره و انشاءالله شما هم فرصت کنید ما رو تا پایان همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
مند مهد سفالینه.
آب، خاک، آتش و اندیشه انسانی 4 عنصرند که در کنار هم هنر سفالگری رو تشکیل میدن. موافقین سری بزنیم به روستایی 5000 ساله در خراسان رضوی که پایتخت سفاله؟ چند دقیقه با ما همراه باشید.
سلام، خدا قوت. ما 265 کیلومتر از مشهد تا اینجا که گناباد راه اومدیم. البته مقصدمون روستای منده. الان از جاده کمربندی به سمت چپ پیچیدیم و وارد روستا شدیم. یه میدون میبینم به نام میدان صنایع دستی مند، خب البته با تندیسای زیبا و قشنگی از تنگ و کوزه و چند تا بشقاب سفالی تزیین شده. بریم تا از نزدیک شاهد کوشش اهالی این روستای خاص باشیم.
سفال اولین محصول هنری و صنعتی بشره. این هنر حاصل نیاز انسان و توانایی او در بکارگیری عوامل طبیعت برای برطرف کردن این نیاز هاست. و سفالگری هنریست ماندگار از انسان باستان که تا روزگار ما همچنان ساخته میشه. سفال خلق معجزه دستها با خاکه. خنکای عطر خاک در مشام میپیچه وقتی با هنرمند کهنه‌کار آقای توسلی هم صحبت میشیم.
نگاه کردن به این سفال‌های زیبا و کارگاهی که داره اینجا کار میکنه و گلی که لگد میشه و کارهایی که اینا میکنن به قدری برام جالبه و تازگی داره که اصلا احساس نمیکنم که درجه هوا چنده و خود این آقایون هم که اینجا هستن، خانمایی که کار میکنن، اصلا متوجه موقعیت آب و هوایی اینجا نیستن. استادی هستن که اینجا دارن کار میکنن. من دوست دارم که باهاشون صحبت کنم و از کم کیف کار مطلع بشم. سلام علیکم.
علیکم السلام.
حالتون چطوره؟
قربان شما، خیلی ممنون.
خودتو دوست داری معرفی کنی؟
هادی توسلی هستم، اهل و ساکن روستای مند گناواد. مدت 40 سال است به حرفه سفالگری مشغول میباشم. در این مدت در حدود 60 نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کردم. نمایشگاه بیرونی تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و نمایشگاه بین المللی که در خارج از کشور برگزار شده، مثل قرقیزستان، ارمنستان، پاکستان، لبنان، چند کشور.
به به، دیگه از این بهتر نمیتونی خودتو معرفی کنی. من میخوام ببینم که با سابقه کاری که شما دارین و شناختی که به این حرفه و هنر دارید، آیا گذشتگانتون، کسانی که تو این راه به راستی و درستی قدم زدن، کسانی رو میشناسی اسم ببرید؟
بله، حاج محمد علی خدادادی که مرحوم شدن، مرحوم پدرم حاج شیخ حسن توسلی، حاج آقای حیدری، حاج آقای بیگی، حاج آقای ثانی و دیگران هم هستن. چون کلن روستای من بیشترشون به حرفه سفالگری مشغول بودن، ولی از قدیمی ها دیگه هیچ کدوم نموندن، الان به جوون ها گذاشتن.
پس شما داری حرفه پدرت رو پشتیبانی میکنی و دنبال راه اون میری؟
بله، الان پشتیبانی میکنم، ادامه هم دادم، موفقم بودم.
من میبینم که اینجا شما غیر از شاگرده که حرفه‌ای کار میکنن، یه سری هم کسانی هستن که بر حسب علاقه شون میان اینجا، اونا رو حمایت میکنی؟
و همه رو حمایت میکنم. تنها کسی که در سطح کشور مجانی آموزش میده من است. تا حالا چند نفر استاد کردم که از این حرفه نون در میارن.
سفال رو هنر ناب و دست ساخته اصیل ایرانی نامیده اند که یکی از ماندگارترین آثار هنری است. آقای هربرت رید، فیلسوف و مورخ تاریخ هنر و نویسنده انگلیسی، سفالگری رو ساده ترین و در عین حال دشوارترین هنرها میدونه. ساده ترین از آن جهت که ابتدایی ترین هنرهاست و دشوارترین به این علت که انتزاعی ترین هنرهاست. او سفالگری رو از لحاظ تاریخی در شمار قدیمی ترین هنرها قرار میده. آقای توسلی، هنرمند خوشمشرب و خوشطبع مندی، از زاویه دیگر به این هنر نگاه میکنه.
خب آقای توسلی، امیدوارم که کار کاسبی خوب باشه. دیدم چند تا مشتری هم از سر وا کردی و خب الحمدلله اوضاع کاسبی که خوبه انشالله.
همیشه خوب هستی، همیشه خوب، دیگه ازی بهتر نمیشه دستن. چون هر روز به روز هم رنگه ما گلو میشه، هم لعابه ما گلو میشه، هم مشتری ما کم میشه، دیگه ازی بهتر نمیشه دستن.
زنده باشی، بسیار خوشمشرب و خوشگفتگو هم هستی. من دلم میخواد یه خودی از محاسن این کار بگی، یعنی چرا میرم دنبال سفال؟ چرا سفال خوبه؟ مگر چه تأثیری در زندگی آدم داره؟ یا از نظر اقتصادی مگه چه فرقی با مثلا فرض کن شیشه و برنج داره؟
کلا نظرم شما، این روانشناسا میگن سفال با آدم حرف بزنه، ولی ما نیدیم با ما حرف بزنه. روانشناسا میگن سفال با هم حرف بزنه، هر کم با سفال و گل کار کنه آرام بخشی. کلا این بچه‌ای که خیلی چیز دارن ارزو موضوع شما رو میتونم گل بوره، مادری اونا میان گل مبرن با اونا بازی میکنن، یه خود آروم میشن. حالا علت چی واسه از این دکترها و از اینا بپرسیم این علتش اینه، ولی مو که بمون بده میکار هم علاقه داشتم بیکار هم حرفه بابم بده هم اون موقع ما شغل نه بود میز نه بود برن پشت میز بنشینه مردم بازوش من بعد همین حرفا رو بگم خوشحالم هستم راضی ام هست.
سفال و سفالگری در حیات ادبی فلسفی آدمی تا کنون به پررنگی ایفای نقش کرده. نشان به آن نشان که در چند رباعی معروف خیام کارگاه سفالگری به جهان هستی تشبیه شده و عشق و محبت از دالانهای این هنر به جهان معرفی شده. آقای توسلی هم با شعر خیام آشناست.
آی توسلی دیدم که با خودت زمزمه میکنی، گفتم فضولی کنم بپرسم ببینم چی میخونی، میتونی بلندتر بگی؟
شعره که مخوندم بخونم برای شما داره چی با کوزه بخونم، شما اسم کوزه برده که میگه کوزه خوبی بود برای کوزه بخونم برای شما.
بله بخون.
این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که بر گردن آن میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است.
به به، بسیار زیبا.
سفالگری شغل و هنر آسانی نیست. در این صنعت استادکاری ماهره که به همه فنون کار آشنا باشه، یعنی به قول معروف فوتشو بلد باشه. اینطور نیست که 3-4 سال شاگردی کنی و بعد بگی من سفال سازم. در حرفه سفالگری یادگیری فنون کار در پی تجربه به دست میاد و در گذر از جاده پرسنگلاخ عشق و هنر. خانواده هنرمند جهاندیده نیز همگی سفالگرند و عاشق.
کماکان در کارگاه هستم، جمعی مشغولن به نقاشی، عده دیگه هم کارهای دیگه انجام میدن. یه آقای محترمی هست اینجا، چهره بشاش و سرحالی داره، من میخوام باهاشون صحبت کنم ببینم که اینجا چه کار میکنن و کلن چه ارتباطی با جمع اینجا دارن. سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله،
حال شما خوبه؟
الحمدلله سلام عدو شید، خیلی ممنون.
خودتو دوست داری معرفی کنی؟
در خدمت شما ایم. من محسن جهاندیده هستم. در خدمت شما.
محسن جهاندیده، من الان با یه خانومی هم مصاحبه می کردم، ایشون هم خودشو جهاندیده معرفی کرد. چه کاری شماست؟
خواهرم هستن.
به به، خواهرت. پس یه جمع فامیلی هستین که با هم کار میکنین اینجا؟
بله، تقریبا تو این کارگاه که مال پدر هست من هستم، برادرم هست و خانومم، خواهرم، همه هستیم اینجا، مادر، همه هستیم.
به به به، واقعا چه لذت بخشی همچین محیطی برای کار، یعنی هم کار و هم زندگی و تلاش همه تو امن قومخیش. آفرین.
سفال‌های لاجوردی در لالجین همدان، کوزه‌های سفید در میبد یزد و زنوز تبریز، سفال‌های مشبک و اخرایی در مازندران، سفالی که در گیلان به گمج تبدیل میشه و ظروفی که در مند گناباد در حال تولید، کیمیای این خاکه. گنجی که با عطر خاک، دست پرتوان و گلاب عرق هنرمند عجین شده.
خب ممکنه بگی اینجا مسئولیتی چیه، چی کار میکنی؟
قسمتی داریم توی یک کارگاه دیگه‌مون. اونجا یک بارمیلی داریم و یک سری موادی رو قاطی هم میکنیم و لعاب آماده درست میکنیم، لعاب رنگی آماده. بعد اونجا لعابکاری میکنیم و داخل کوره میچینیم و ظروفی که حتما آشنا هستید، بیشتر البته به لالجین مشهوره، ظروف فیروزی و سبز و سرمی که ظروف حالا به سنتی لالجین هستن، ولی خب ما اونا رو اونجا تولید میکنیم که در کنار سفال خودمون اونا رو هم داشته باشیم.
خب حالا من ممکنه که چون اومدم اینجا و یه چند جا کارگاه دیگه هم رفتم چیزایی بدونم، ولیکن شنوندگان ما زیاد اطلاع ندارم. دوست دارم که بیشتر راجع به نحوه کارت که چجوری اینا رو میبرین تو کوره، چقدر باید بمونه، چجوری لعاب میخوره، اینا رو برام تعریف کن.
دو دسته سفال هستن. یه سفال هست نقاشی زیر لعابی، اون چیزی که به اسم سفال سنتی گنابات هست. ظرف که آماده میشه، یعنی ساخته میشه، حالا چه روی چرخ سفالگری باشه چه از روش دوغابی باشه که عمدتاً اینجا روی چرخ سفالگری هست، این ظرف میره کوره یک بار، پخته میشه، میاد بیرون، بهش میگیم بیسکویتی شده. روی این ظرف نقاشامون میان نقاشی میزنن، حالا هر طرحی که بخوان روش انجام میدن. بعد که اینها طرح رو انجام دادن، ما میریم اینو لعاب میدیم، لعاب شیشه میخوره، بعد میره دوباره داخل کوره. دمای حدود 900 تا 1000 درجه، 950-60 درجه حرارت میخوره تا به اون زیبایی و شفافیت برسه و نقش خودش رو پیدا بکنه.
در دنیای ماشینی و خشن امروز که سایه سیاه آهن و فلز بر روح انسان سنگینی میکنه، صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت به زندگی آهنین.
سفالی که شما درست میکنی یک وسیله است که کاربرد داره برای مردم و این وسیله میتونه جور دیگه هم باشه، مسی باشه، نمیدونم آهنی باشه یا هر مدل دیگه. شما چه خوبی و صفت جالبی در این سفال میبینید که تبلیغشو میکنید، روش کار انجام میدید، هنری روش پیاده میکنید؟
قطعا مثل هر امری که فرمودید ظروف متفاوتی هست تو همین زمینه، مثلا ظروفهای جدید هم هست، ولی مزیتی که سفال داره اون سنتی بودن و سلامت بودنشه که روش خیلی تأکید میشه. ما در احادیثمون هم داریم که حتی انقدر واضح دارن میگن که ظروف غذاییتون رو ظروف سفالی قرار بدید، چرا که اکثر ظروفی که تولید میشه مثلا ظروف سرامیکی، نه که اینها خراب باشن، منتهای مراتب اینا چون مواد قاطیش میشه، مثلا شما برای تولید ظروف سرامیکی، ظروف چینی، چسب سیلیکات و امثال هم مخلوط میشه، ولی این رس خالص هست و اون سلامت خاکش باعث میشه که مشتری خودشو داشته باشه و افرادی که دنبال سلامت هستن. ضمن این که الان خیلی ها به دنبال اون سنتی بودن دارن برمیگردن، زیبایی های سنتی بودن رو شما الان میبینید، خیلی از خونها که دنبال سبک سرامیک و نماهای جدید رفته بودن الان برمیگردن و خیلی ها دنبال اون خونه های آجر سنتی و نمیدونم
دیوارای
کاهگلی و توی باغاشون همه دنبال اون فضاها میگردن که اون لذت خودشو داره. هر کاری اون سنتی ها هم لذت خودشو داره و خیلی از افرادی که میان، بیشتر مشتری های ما که میان، دوباره یاد قدیم میفتن و اصلا میخرن. خیلی هاشون حتی شاید استفاده هم نکنن ولی میبرن اینو برای دکور خونهشون، برای ظروف تزیینی خونهشون و دکوراسیون خونهشون، برای اون بحث سنتی بودنش از اینها میبرن تا یادآور اون زیبایی های گذشته شون باشه.
یه چیز دیگه من شنیدم، مسئله صرفه‌جویی هم هست. من شنیدم در زمان قدیم از این سفال حتی در مناطقی که بسیار کم آب بوده استفاده میکردن، حتی برای آبیاری، مثلا توی کوزه آب میکردن، کوزه رو زیر خاک میکردن که اون درخت یا اون گیاهی که کاشتن در این هوای گرم که کویری هم هست خشک نشه. طبیعتا یه مقدار تو این کار نشون میده که بهره‌وری هم هست، استفاده بهینه از آب.
بله قطعا، و حتی استفاده بهینه از برق. ببینید ما کلمندهای سفالی، کوزه های سفالی که داریم بدون این که نیاز به هیچ یخچالی داشته باشه، نیاز به هیچ برقی داشته باشه، شما یه گونی دورش میپیچید و این رو خیس میکنید و آب بسیار سرد رو توی تابستان میتونید داشته باشید.
سرشت عشق انسان رو به چیزهایی که او دوست داره تبدیل میکنه. این جمله متأثر یا همگام با اندیشه ابن عربی است که معتقد خلقت ناشی از عشق و حاصل فشاری درونی است که فوران میکنه. سفالگری میان شغل و هنر در چرخشه و این هنر هر چند چرخ زندگی اهالی مند رو میچرخونه، اما تنها یک کالا برای مبادله نیست، بلکه فرهنگ و ویژگی‌های قومی، هنر و عشق با سفال مبادله میشه و نوعی ارتباط فرهنگی در بین افراد جامعه‌های مختلف پدید میاره. مندی‌ها دست در ساختن ظروف دارن، کاربردی و تزئینی. فنجان و نلبکی، پارچ و لیوان، کاسه آبگوشتی، کاسه ماستخوری، انواع پیاله، خورشخوری، برنجخوری، قندان، قوری، قاب، قدح، پاسماوری، انواع شکلاتخوری و خیلی ظروف دیگه. حضور خانم‌های هنرمند و تحصیل کرده مندی در این پیشه پررنگه.
میبینم که دستگاه داره کار میکنه. تا اونجا که من خاطر میاد زمان قدیمی دستگاه ها معمولا چرخشش با پا بود، ولی الان یک موتوری گذاشتن و به راحتی این دستگاه میچرخه و این بالا کسانی که مشغول کار هستن میتونن به خمیر گلشون شکل بدن. یک خانم محترمی هست که داره اینجا سفالگری میکنه. سلام علیکم.
سلام.
میبینم که دستاتون پر از گل هستش و مشغول کار هستیم و خب دارین چی درست میکنی؟
ما یک ظرف کوچولویی داریم درست میکنیم، ظرف کاسه کوچیک داریم.
اینا اسم خاصی داره؟
ظرف قناری، غذای قناری.
شما شغلتون همینه؟
نه، من دانشجو هستم.
چه رشته ای؟
من دامپزشکی میکنم.
به به، دانشجوی دامپزشکی، بعد اومدین اینجا و دارین سفالگری میکنین.
خب من از بچگی میومدم کارگاه و اینا، میدیدم چون تو شهر خودمون انجام میشه، همیشه دوست داشتم بیام پای شهر بشینم. دیگه امسال قسمت شد اومدیم یاد بگیریم.
حالا میخوای چی کار کنی که سفالگری یاد بگیری؟
ولی من بیشتر که برای اوقات فراغت اومدیم، ولی آرامشش همیشه دوست داشتم، همی که یه تجربه بشه برام خیلی دوست دارم تجربه داشته باشم.
خود کارگاه چجوری؟ یعنی در خود کارگاه که شما الان اینجا هوام خیلی گرمه، چجوری این گرما رو تحمل میکنی و اینجوری داری کار میکنی؟ لذتی توشه؟
آره، کلن دست دادن به گل و کار هنری کردن باعث آرامش میشه دیگه. همیشه همه روانپزشکا اینا هم پیشنهاد میکنن که اگه مشکلی دارین، اگه درگیری، الان که درگیری هم خیلی زیاده، ما میگیم مثلا یک ترم کامل همش درگیر استرس و اینا، اینجوری یکم استرسمون تخلیه میشه، یکم آرامش روانی بهمون میده.
دوستان گرامی، تا وقتی در مند گناباد نفس میکشی و گوش به سکوت پر سر و صدای کویر میدی، تپش هایی از هنری کهن رو حس می کنی که از قرن ها پیش آمده. تپش هایی آرام و آهسته که تو رو نگران متوقف شدنشون می کنه. روستای مند گناباد در خراسان رضوی به عنوان روستای ملی صنایع دستی در حوزه سفال برگزیده شده و این موضوع رو وزارت میراث فرهنگی تصویب کرده.
راجب سابقه این سفالگری چی میدونی در گناباد؟
سابقه اون چیزهایی که تحقیقات علمی انجام شده تا 3000 سال مدارکش هست، ولی اسم 5000 سال رو هم میبرن، یعنی قدمت خیلی بالایی داره سفالگری در اینجا. یک زمانی بوده که تمام افراد این روستا سفالگر بودن، یعنی قبل از زلزله قائنات تقریبا ما اون زمان که شاید کل من 100-150 تا خانوار داشتن، ما 100 تا کارگاه سفالگری داشتیم. در کنار کار سفالگری کوره پزی هم داشتن مردم من، و خب اون چون درآمدش خیلی یهویی بالاتر رفته بود، اکثرا ول کردن سفالگری رو و دنبال کوره رفتن تا چون تا چند سال فروششون تضمین شده بوده و درآمدش هم بالا بوده و یه فاصله زمانی افتاد که یه خورده این سفال از رونق افتاد تا باز الان دوباره برگشته و یک حدود 25 کارگاه فعال الان در داخل روستا داریم که هر روز بیشتر میشن، یعنی شاید فردا انشالله این عدد به 26-27 و همینطور داره بالا میره، باز دوباره برگشته و مردم دارن استقبال میکنن و هر روز یک کوره میخرن و یک کوره درست میکنن و تعداد سفالگرا داره بیشتر میشه.
همجواری مند با شهرستان گناباد که به علت قنات قصبه عنوانی جهانی داره میتونه بر رونق این روستا تأثیر گذار باشه و پای گردشگر رو به این روستا باز کنه. سفال مند نشان تجاری نداره و متاسفانه در مشهد که مرکز استانه حتی یک فروشگاه هم به چشم نمیخوره که سفال مند رو عرضه کنه. اما سفال معروف به لالجین و قم تا دلت بخواد تو هر فروشگاهی به چشم میخوره. گله کردن خوب نیست، اما خیلی وقتا ما ناخواسته روی داشته هامون چشم میبندیم.
مسلماً بازار مشتری خودشو داره. وقتی شما با یک سبک سنتی صرفاً بخواید برید، مشتریتون رو از دست میدید. وقتی که تعداد هم زیاد بشه و بخواید بازار رو نگه دارید، خواه ناخواه طرح‌های نو، کارهای نو میاد. کنار این طرح سنتی خودمون اومدیم همون ظروف لالجینی رو مثلا آوردیم دقیقاً اینجا اجرا می‌کنیم، یعنی دیگه ما از لالجین همدان ظرف فیروزه‌ای نمیاریم، اومدیم انجام میدیم. کنار اون کارهای جدیدتری مثل کارهای ترانسفری و نمیدونم و حتی الان خیلی ظروف سرامیکی و اینا، ما کارگاهش رو راه انداختیم و داریم ظروف سرامیکی رو کنار همین میاریم و بعد تلفیق ظروف سرامیکی و حتی چینی با این سفال من، یعنی روی ظروف سرامیکی و چینی همین طرح‌های سنتی مند رو داریم روش اجرا میکنیم. خب اینا کارهای جدیدی است که دارن انجام میشن و قطعا هر چه قدم پیش بریم و تعداد بیشتر بشه، طرح‌ها و کارهای جدید هم قطعا بیشتر خواهد شد. انشاءالله
استاد کار مندی می گفت یکی از بهترین خاک ها رو در مند داریم. در گناباد کوره های آجرپزی بهترین آجرها رو تولید می کنن که استقامت بالایی داره و خوش رنگ هم هست. اینجا خاک هست. این که می گن نیست بهانه است. وقتی نخوای کار کنی باید بهانه بیاری. آب هست، خاک هست، نور هنر هم هست. جوانه باید زد، باید ساخت. پاینده باد مند که صدای رسای رس رو در کویر فریاد میزنه.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می شود. همه جای ایران سرای من است.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیاگوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی
podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.